بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو مثل همیشه هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز تواضع به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاگورس و دلسوز و فرهیخته و پایه‌کار شبکه جهانی حضرت ولی عصر علیه السلام و برنامه خودتون، برنامه اهریمن شکن. اجازه بدید به بنده حقیر که این ایام سراسر نور و میمنت رو ابتداعا محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین خدمت شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت عرض بکنم. انشاءالله که دلهاتون چراغونی شده باشه. در آستانه عید سعید قدیر خواهیم بود و انشاءالله که بتوانیم از پیروان حقیقی مولامون اسدالله الغالب حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم، و این رو هم بدونیم که هر چه داریم از مولای خودمون داریم. اگر امروز قلب ما میتپه برای محور مقاومت، اگر دوست داریم که دست مظلومان رو بگیریم، اگر دوست داریم که با مستکبر و استکبار بجنگیم و در مقابلشون می ایستیم به نحوی که کل جهان خیره می ماند، این به لطف وجود مبارک و نازنین آقامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. لا عذب الله امی انها شربت حب الوسی و غزتنیه باللبنه و کان لی والدون یهوا ابا حسنه. خیلی باید ممنون باشیم از پدر و مادرهای خودمون که این حب رو، این عشق رو در قلب ما قرار دادند و کاشتند و حواسشون بود به لقمه‌ای که دهن ما میذارن تا محب آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم. با افتخار در خدمتون هستیم با برنامه اهریمن شکن، و یه جمله رو علی‌رغم میل باطنی باید بگم که قسمت آخر برنامه اهریمن شکن هست، اما پرقدرت انگار که قسمت اول هست در خدمت شما هستیم و کلی مبحث جذاب و جالب برای شما عزیزان داریم و در موردش صحبت خواهیم کرد. لذا خواهش میکنم که تا لحظات پایانی این قسمت از اهریمن شکن که قسمت آخرش هم هستش همراه ما باشید، و این مژده رو هم بدم خدمتون که همچنان در این قسمت هم در خدمت جناب استاد دکتر حسینی عزیز و ارجمند هستیم و استفاده خواهیم کرد از محضرشون. بدون اتلاف وقت بیش از این و اطاله کلام، بنا داره با ایشون همراه بشم. صحبت ها زیاده، لذا من باید از صحبت های خودم بکاهم. خیلی ممنون و متشکرم. سلام عرض می کنم خدمت جناب استاد حسینی عزیز، خیلی خوش آمدید. اگر سلامی هست با بینندگان، خوشوبشی هست، صحبتی هست در خصوص قسمت آخر، بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که هر کجا هستید زیر سایه سرورمون و مولایمون و صاحب امرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید، و انشاءالله که این ایام که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست و در آستانه عید قدیر قرار داریم، برکت از عید قدیر جاری و ساری باشه بر زندگی همه ما. حالا قسمت آخر است. قبلا هم یه بار اعلام کرده بودیم قسمت آخر است، تمام شد واقعا. اون سری جدید شروع شد، این محور طوفان بود و اهریمن شکن شروع شد. در مسائل اعتقادی و عقیدتی اسلامی و شیعی ما پایان کار نداریم طبیعتا، این معنای پایان نیست. شکل و مدل و فضا ممکنه متفاوت بشه، انشاءالله جای دیگه خدمتون باشیم. نماز هم که ما میخونیم سلام رو آخر میدید، در حالی که در فرهنگ فارسی و ایرانی سلام رو اول میدن، سلام رو آخر میدیم. ما هم اینجا سلام میفرستیم بر همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید این مدت. تشکر ویژه باید بکنم از عزیزانی که پشتیبانی کردن از این برنامه. ریسک خیلی بالایی رو شبکه ما پذیرفت برای همچین برنامه‌ای. حجت الاسلام و دکتر عباسی زحمتش رو کشیدن، تدبیر کردن برای این برنامه. پشتیبانی های استاد ابوالقاسم حجت الاسلام و دکتر ابوالقاسم پشت برنامه بود، و تشکر ویژه از آیت الله حسینی قزوینی که با همه زحماتی که کشیده بودند و فضایی که تهیه شده برای شبکه جانی حضرت ولی اسد جلال الله تعالی فرجه شریف یک همچین ریسک بالایی رو در فضای ماهواره‌ای در این شبکه پذیرفته بودند که این برنامه رو ما در اینجا داشته باشیم. حالا انشاءالله در فضاهای دیگه‌ای در جاهای دیگه مباحث ما ادامه پیدا خواهد کرد و این تایم برنامه اهریمن شکن برنامه‌های دیگه‌ای و برنامه معارفی انشاءالله جایگزین خواهد شد. خدمت شما هست.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادین. بنده هم از همه عزیزانی که نام بردی تقدیر و تشکر به عمل میارم. انشاءالله که خدا حفظشون بکنه و خدا سلامتی بهشون بده. خب بینندگان عزیز و ارجمند، در جریان هستید و مستحضر هستید که امروز قرار هست که در خصوص خسارت‌ها و دستاوردهامون در خلال جنگ رمضان به طور ویژه صحبت بکنیم. در این راستا استفاده می‌کنم از جناب استاد دکتر حسینی عزیز. جناب استاد ممنون میشم اگر در ابتدا مقدمه‌ای رو بفرمایید در خصوص خسارت‌ها و دستاوردهامون در خلال جنگ رمضان و بپردازیم به قبل از جنگ و حین جنگ و بعد از جنگ به طور ویژه. بیننده ما در جریان قرار بگیره که در چه در واقع وضعیتی به سر می بردیم، وارد چه وضعیتی شدیم برای یک ایامی، حالا جنگ 12 روزه و بعد جنگ رمضان، و الان وضعیتمون به چه شکلی است. من ممنون میشم ابتدا مقدمه رو بفرمایید و بعد بپردازیم به بدنه اصلی موضوع برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. برای اینکه بفهمیم چقدر ما خسارت دیدیم و چقدر دستاورد داشتیم در این زمینه، باید برگردیم به قبل از جنگ. طبیعتاً شرایط ما قبل از جنگ به چه شکل بوده، بعد جنگ چه اثراتی گذاشته رو اون شرایط. این برای ما ملاک بهتر و دقیق تریه، چه برای ما چه برای هر کشوری دیگه همچین وضعیتی هست. هر جنگی رو میشه این مدلی ارزیابی کرد و اینها رو سنجید. واقعیت اینه که ما قبل از جنگ وارد یک چالش هویتی شده بودیم. خیلی چالش جدی بود. من بخوام فقط یه روند و سیرش رو خیلی تیتروار عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. ما در فضای اجتماعی و در فضای سیاسی کشور که اثراتش روی سایر فضاها هم حاکم شده بود و مستقر شده بود، از یه دوره‌ای انتخاب رئیس جمهور که یک کار روال بود و خیلی با مشارکت بالا و چشمگیری انجام میشد، یک شعارهایی دیده شد که مثلا این شخص رئیس جمهور من نیست. البته اصل این not my president شعار غربی بود که برخی این شعار رو میدادن، در ایران یه معنای دیگه پیدا کرده بود. یه مقدار جلوتر آمدیم، یه همبستگی توی ذیل یک المانهایی داشتیم همیشه. یعنی با هر نگاه و هر دیدگاهی یه سری چیزها رو مشترک میدونستیم، یه سری چیزها رو عنصر هویتی میدونستیم. جلوتر اومدیم دیدیم داره یکی یکی از هویت ایرانی کم میشه و خیلی المانهای محدود به صورت انقباضی داره براش تعریف میشه. یعنی میومدن گفتن آقا مثلا ما سطل زباله رو آتیش بزنیم، سطل زباله ما نیست، سطل زباله حکومته. حالا رو سطل زباله شاید خیلی مثلا طرف حساسیتی نداشت. جلوتر میومدیم میدیدن خب این که ما تیم ملی فوتبال رفت جام جهانی، یه تعداد گفتن این تیم ملی ما نیست که، این تیم ملی حکومته، اصلا حمایت نکنید ازش. رفته جام جهانی اصلا حمایت نکنید ازش. دقیقاً برخلاف روندی که قبلش بودا، تختی ورزشکار زمان پهلوی بوده، زمان طاغوت بوده، ولی همیشه ما همین الان هم داریم ازش به نیکی یاد میکنیم. مهم نیستش که، مهم شخصیتش و منشش بوده،
منشش بوده
که بله. نسبت به اون احترام قائلن عموم مردم ایران، فارغ از اینکه اصلا خیلی شاید اصلا الان تازه همین که حرفو میشنن فکر کنن اه واقعا تختی اصلا در زمان انقلاب کشتیگیر نبوده که، زمان شاه بودش کشتیگیر بوده، ولی ما بهش افتخار میکنیم خاطر منش فردیش. ولی اون وقت تیم ملی رو گفتن آقا تیم ملی جزء از هویت ما نیستش که. پس هویت چیه؟ هیچ، هویت حکومت است. دقت کنید به کجا رسید. جلوتر اومدیم یه تعدادی گفتن که خب حالا عناصر دیگه بیشتر شده، اینها دیگه حکومتی است، این بیمارستان، این اورژانس، نمیدونم نیروی انتظامی کلانتری، اینا همش حکومتیه. یه مرحله جدیدی شد توش. یه بعضی از شرکت‌ها، شرکت مثلا لبنیاتی، فلان شرکت لبنیاتی، این ماشیناش ماشینای حکومتی هن، بزنید آسیب بزنید تخریب بکنید، این که مال ما نیست که. هرچی پیش آمدیم تا قبل از شروع این جنگ، این انقباضه در بحث هویتی و اینکه یه شخصی ببینه چی مال خودش از چی مال خودش نیست به عنوان یه ایرانی، هی محدود شد.
آخرش رسید به یک چهاردیواری، گفتن آقا ببینید این پاسارگاد یا این تخت جمشید این هویت ماست، بقیهش دیگه اینا حکومتیه. این رونده رونده ویران کننده ای بود. ما با انقلاب اسلامی با شعار استقلال آزادی، استقلال آزادی شروع شده بود، تکمیله اون هم انقلاب اسلامی بود. یه دفعه یه شعاری اومد در مقابلش از طرف برخی عده‌ای قرار گرفت، آقا زن زندگی آزادی. بابا شعار آزادیه که مال ما بود، نه این آزادی که دارن میگن این آزادی نیست. آقا این شعار زن که مال ما بود، که شعار زندگی که مال ما بود، که همون هم مصادره کرد. انقدر هویتی که برای یک ایرانی تصور میشد محدود شده بود و کاهش پیدا کرده بود که تقریبا چیزی رو از خودش نمیدونست. همه چیز رو آقا این حکومتی است.
ارقی هم به چیزی طبیعتاً نداره.
طبیعتاً از دست میرفت و تضعیف شد. حداقل در بخشی از جامعه این تضعیف شده بود. زمانی که جنگ شروع شد، جنگ 12 روزه، مقدمه ای شد برای احیاء سیاست انبساطی هویتی در ایران. مثلا 12 روز بود، محدود بود، هنوز بخشی از جامعه درگیر یک شوک بود. وقتی رسید به جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، متفاوت شد. مردم فرصت پیدا کردن، یعنی اون با هویت ها فرصت پیدا کردن که بی هویت ها رو بهشون نهیب بزنن، بگن بابا تو داره هویت باید باشی. کار رو انقدر بخشی از مدل بی هویت رسونده بود و بیخدار کرده بود در همین مسائل ملی خودش، حداقل مذهبی یک سمت و سوی داشت، ملیش یک سمت و سوی داشت، که مدرسه رو میزدن. همون روزای اول میگفتن مدرسه، میگفتن فرزندان مثلا بخشی از حکومت بوده، در حالی که اونم دروغ بود. جدای از این، اصلا شما فکر کنید خواستن یه مدرسه ای باشه که اصلا فکر کنید همه پدران اینو پاسدارن و مدرسه رو زد؟ یعنی مدرسه و دانش آموز مملکت و از هویت خودشون فاصله داده بودن. هر جا رو میزدن میگفتن لابد یه دلیلی داره. و اسم اصلا بیارم همین الان، چون یه بازمانده های یه لاشه های از این تفکر هنوز وجود داره. مثلا زیبا کلام اومد گفت چرا اینجا رو میزنن آمریکا؟ گفت حتما یه دلیلی داره. آقا مدرسه مینا بزده، اونا حتما یه دلیلی داره. یعنی تو هر چیزی داری رو در اختیار دشمن قرار بدی، بگی حتما یه دلیلی داره میزنه، این ارتباطی با هویت من نداره.
یه چیزی میدونه اون که میزنه،
یه چیزی
صلاح میدونه که بزنه.
آره انگار مثلا جاهای دیگر هم که ورود پیدا کرده همه یه دلیل انگار براش داشته. جنگ رمضان آمد کاملا این سیاستی که داشت به سمت انقباض پیش میرفت رو انبساطی کرد، دایره رو گسترده کرد. آیا همه رو باز دربر میگیره؟ نه، هنوز آثار مخربه اون دوره فرهنگی بسیار پرتحرک دشمن و اثر اون رنج آتش بالایی که داشت، اصابت هایی که با مردم ما داشت، هنوز هم هست. و این توی این مثلا تعارفی نداریم که زمین های داخلی هم براش فراهم بود. رهبر شهیدمون فرموده بود که آقا مگس میاد میشینه روی زخم. زخمایی ایجاد شده بود در داخل، خواسته یا نخواسته که او تونست انقدر استفاده یا سوء استفاده بکنه از این شرایط. جنگ رمضان تغییر داد. الان همین الان امروز مطلبی که در خروجی برخی از خبرگزاری قرار گرفت، مثلا ببینیم فارس هم منتشر کردین رو، شما ملاحظه بفرمایید آخرین نظرسنجی از ایران پس از جنگ، یک مؤسسه نظرسنجی مرتبط با دانشگاه تهران گفته 58.8% از مردم ایران حداقل یه بار در تجمعات شبانه یا مراسم تشییع شهدا حضور پیدا کردن. 60%. البته منی که این آمار رو میبینم نگران اون 40% میشم، این به کنار، اون 40% که یک بارم مشارکت نکردن، این برای من محل اتفاقا برای محل سواله و مهمتر از این 60% است، چون 60% داریم بخش
اینو میبینیم
اونجا جای کار داره. ولی این 58.8% هم خیلی آمار مهمیه. این هویتی که به صورت انقباضی شده بود مسئلهش خیلی انبساط پیدا کرد، پرچم ایران داشت تابو میشد تو کشور.
جناب استاد 18 و 19 دی چه اتفاقی افتاده بود؟ اون رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ چون با فاصله کمی از جنگ رمضان ما شاهد اتفاقات، بهتر بگم کودتای 18 و 19 دی ماه بودیم. یه بررسی اگر امکانش هست داشته باشیم، چون ما در مورد مباحث هویتی داشتیم صحبت میکردیم. همین اتفاقایی که چندین سال گذشته میتونیم بگیم هر 3-4 سال یک بار اتفاق افتاد، 18-19 دی اینا شدت گرفت و بله. شاید شدیدتر از قبل بله. صورت گرفت، تا جایی که خیلی از کارشناسا این رو یک جنگ خیابانی میدونستن، یعنی افرادی اومده بودن که بجنگند، نه صرفا یک اعتراض ساده باشه یا حتی فراتر از اغتشاش هم بود، اونم یه ارزیابی بکنیم، بعد بیایم به وضعیتمون در حین جنگ رمضان بپردازیم. خیلی ممنون.
چشم. 18 و 19 دی سفید رو سیاه و سیاه رو سفید کرد. شما ببینید خیلی از جوامع بشری همین الان آرزوی این رو دارن که در کشورشون حرف و نظرشون شنیده بشه توی چارچوبی که میشه انتخابات. خیلی از کشورهای منطقه ما صندوق رأی اگر جلوشون قرار بدید ممکنه احساس بکنن که این بعد توش مثلا علوفه بریزی بذاری جلوی اون شطور. نمیفهمه کار کرده صندوق رأی چیه. 18 و 19 دی تو همون ایام، حالا میگیم 18 و 19 هم 18 و 19 هم دو روزه، ولی یه قله شد برای یه سری از اتفاقات. بله. یه اعتراضاتی شکل گرفت، اعتراضم به جا بود، خیلی هم بخشی از اعتراض معقول و مسالمت آمیز بود. خب فضای ایجاد شد برای اینکه بخوان یه حرکت دیگه‌ای با یه جهت دیگه‌ای روش پیاده بکنن و اون حرکت پیاده شد. تو اون ایام در حالی که تو کشورها انتخابات برگزار میشه، حتی برخی از دانشگاه، حالا کف خیابون شما میگید که هر طور از هر گونه از انسان‌ها با هر تفکری ممکنه مشارکت کنه، دانشجو تو دانشگاه بیاد شعار بازگشت به دیکتاتوری بده، یعنی بگه آقا ما یه تعدادی بودن دیگه، بالاخره بودن.
بله.
بگه ما باید برگردیم صندوق رأی رو بذاریم کنار، برگردیم به مدل دیکتاتوری. یعنی تحجر رو نگاه کنی چطوریه. بعد اون آدم متحجر به اون فکر متحجرانه ای که میگه باید برگردیم به مدل های دیکتاتوری قبلی، خیلی ظاهر مدرنی هم برای خودش میچید.
ای کاش برنامه ما حالا ادامه داشت، یک فرصتی داشت، یک بازه دیگری میتونست داشته باشیم که اصلا ببینیم چه کار باید کرد که فضای دانشگاهامون رو تغییر بدیم. اگر دانشجو این گونه فکر بکند، وای به حال اون شخصی که بالاخره در فضای علمی قرار نداره. یعنی ای کاش که میتونستیم در این خصوص هم صحبت کنیم. بفرمایید.
آره، اگر فرصت بشه حالا بعداً ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد. این دیگه آمد واقعا سیاه رو سفید، سفید رو سیاه کرد. اتفاقاتی که رقم خورد اتفاقات خیلی تیرو تاریکی بود، خیلی وحشتناکی بود تو کشور ما. توی اون دو روز آمار کشته ها از هر دو طرف، یعنی هم شهدا هم تلفات کسانی که اومده بودن عملیات تروریستی مسلحانه انجام بدن در داخل کشور، قریب به تعداد شهدای در مجموع تعداد شهدای ایران توی جنگ تحمیلی سوم شد. خب روزهای خیلی تاریکی شد، ولی زمینش همون هویته بود. گفت آقا این هویت نیست. طرف نگاه میکرد میگفت این آدم که حزب اللهیه، اون که میخواست تبلیغ کنه اون حداقل جمعیت رو در شامل میشد. بله، ولی به هر حال یه فرهنگی بود که مسلط بر یه سری از افراد شده بود. این که حزب الله است، اون که انقلابی است، این که حکومتی است، این که خب چی میمونه، این که معلم از آموزش پرورش حقوق میگیره، پس این آدم حکومتی است، این مامور راهوره، مامور راهنمای رانندگی، این وصل به نیروهای نظامی کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای انتظامی کشور، نیروی انتظامی کشور هم که نیروی نظامی تحت حکومت، پس این مامور راهور سود تو دستش بود، سرش رو بریده بودن دیگه. یکی از بزرگواران از مسئولان درخواست کردن که این خبر و تصاویرش منتشر نشه، چون توی موقعیتی بود که ما اونجا بودیم اون موقعی که این اتفاق افتاده بود، سر پلیس راهور که فقط یه دونه سوتاش رو بریده بودن، بعدن یه جا افتاد سر رو بردن، یه فاصله شاید بگم 1-2 کیلومتر فاصله سر رو گذاشتن دور یکی از میادین روی یه میله، مستندش هم هست این مسئله. خب چی شده بود؟ چقدر سیاه و سفید، سیاه ها سفید شده بود، سفید ها سیاه شده بود که کار به اینجا کشید. این مسئله هویتیه داشت جا میافتاد. از طرفی هم کسانی که میخواستن ادعای هویتی داشته باشن، اونها هم داشتن سوء استفاده خودشون رو میکردن. یعنی در مسئله هویتی هر کی میواد عناصر مورد علاقه خودش رو معرفی میکرد، فارغ از اینکه چقدر درست باشه چقدر درست نباشه. یه طیف باستانگرایی اون زمان داشت شکل میگرفت که برخی از مسئولین ما هم در این گردابش گرفتار شده بودن یا نه داشتن اصلا بادبانی میکردن کشتی که به اون سمت بخواد بره رو. جنگ رمضانه یه ایست و توقف به او داد و معکوس کرد این رو، یعنی یه بازگشتی داشت، یه ریترنی داشت، به قوله حالا ریترن فیلیتریشش رو بگیم یا ریترن، یه بازگشتی رو براش مهیا کرد. تا الان رسید کار به اینجا که مردم میبینید چند ماه دیگه توی خیابون هست. جنگ 12 روزه نه به صورت کامل، به خاطر اینکه هم محدود بود از لحاظ زمانی و همین که واقعا مردم خودشون رو پیدا نکرده بودن. من ندیدم و نشنیدم تو جنگ 12 روزه تجمعات اینچنینی اصلا بخواد رخ بده و رخ نداده بود همچین چیزی. یه مقداری توی شوک وارد شده بودن عموم مردم و نمیدونستن دقیقاً باید چه کار کنن. اونهایی هم که فضای جنگ روشون تسلط پیدا نکرده بود نمیدونستن دقیقاً باید چه کار بکنن، مثلا نمیدونستن سودی داره این کارها اگر تجمعی بخوان داشته باشن، حضوری بخوان داشته باشن اینا یا نه. این تجمع قله فعالیت هاست، یعنی اون تجمع تو خیابون قله فعالیت است، دامنش خیلی گسترده‌تر و وسیع‌تره. ما یا همچین وضعیت هویتی داشتیم، خورد به جنگ رمضان، کسی فکر کنم شک و شبهه‌ای نداره که خیلی چیزها تغییر کرد. بعد این انبساط هویت که به وجود آمد، افراد و طیف‌های مختلفی آمدند ذیل کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران خودشون رو تعریف کرد، هویت دوباره برگشت. یه جایی هم به ضرر طرف مقابل شد. چرا؟ چون اومده بود شعار داده بود، گفته بود این پرچم ایران، پرچم سرنگ ایران منقش به نام مقدس الله، این پرچم ایرانه پرچم حکومت است. یه سری هر کسی دیگه با این قاعده ای که گذاشته بود، هر کسی آمد این پرچم رو به دست گرفت، طرفدار حکومت شد، طرفدار جمهوری اسلامی شد. یعنی زمینای اونها چیده بودن و احساس میکردن که دیگه کار تمامه. چون یه همچین زمینه فکری داشتن، خودشون هول دادن عملا یه سری افراد رو به سمت اینکه خیلی علنی طرف بیاد بگه بله من طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستم. پرچم ایران که خیلی ها دیگه شاید هر جای استفاده نمی کردند، به خاطر اینکه چهار نفر آدم ممکن بود توحش بخوان برخورد بکنن، پرچم ایرانی که تبدیل شده بود برای برخی ها مثل پارچه قرمز برای یه از حیوانات که حمله میکردن به پرچم ایران و کشور جمهوری اسلامی ایران، پرچم اومد برافراشته شد. یه سری پرچم ما تو ایران داریم الان از اول جنگ همچنان برافراشته است، در مشهد داریم، در شهرهای مختلف من شنیدم که داریم، در تهران هم چهارراه ولی است یه دونه پرچم ثبت نام میکنن نوبتی اینو نگرد. اینا نماده ها، اون پرچم اونجا باشه یا نباشه اثری در میدان به صورت مستقیم نداره، ولی این نماده و برونداد یک اتفاق بزرگ اجتماعی که افتاده. فکر میکنم اصلا میدان انقلاب تهران توی ایام جنگ هیچ ساعتی نبوده که خالی شده باشه از حضور مردم. بله یه ساعت‌های حضور جمعیت، به خصوص ساعت شبانه، بله. ساعت حضور جمعیت
فراوان، ولی مردم رفت و آمد دارن،
ولی هستن اونجا. شما هر وقت برید اونجا مثلا مستقر، اتفاق عجیبیه. ما باید مقایسه بکنیم. شما ببینید الان یه اتفاقی مثل 7 اکتبر افتاد در مناطق اشغالی. خب اونها چی گفتن؟ آهو واویلای که راه انداختن، گفتن ما مظلومیم دیگه. روز 7 اکتبر رو دارم میگم، این اتفاقی که عملیاتی که در روز 7 اکتبر انجام شد، چند تا تجمع در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد در دفاع اصلا از حکومت خودشون. مادورو رو اومدن تو ونزوئلا دست بسته برداشتن بردن، دو سه تا دونه تجمع رخ داد که همون موقع اپوزیسیون تجمعات پرجمعیت تری برگزار کرد. نه یه بگیم چون طرف ما مثلا مادورو باید به سمت ما باشد، ترامپ باید به سمت دیگری باشد، نه این رو نگید. واقعیتی که رخ داده و عیان بوده.
بله.
هر الان سوریه رو شما نگاه بکنی، بعد از اینکه افتاده دست تحریر شام، رژیم صهیونیستی میره داخل، میاد هواپیماش میرن، عکس العملی شما دیگه نمیبینید. آقا یه تجمع مردمی که توی سوریه هستن، بعضی وقتا 10 15 نفر یه تجمعی میکنن که مثلا آقا قیمت برق رفت بالا، فلان شد، بهمون یه اعتراضی بابا داره تعرض میکنه به خاک تو، داره میاد جوانان تو رو برمی داره میبره، خاک تو رو داره میگیره. چه وقتی که با کشورهای مختلف مقایسه میکنیم، حتی با اوکراینی که به نظر من سربازانش خیلی خوب جنگیدن، اینکه تو بلوک ما تعریف نمیشه اوکراین دلیل نیست، مبنی بر اینکه من خوب جنگیدم اونا رو نبینم.
میگیم دیگه و مخاطب همچین... هم این رو میخواد که حقیقت ها رو از زبان ما
بله. بشنوه. کی همچین پشتوانه مردمی داشت؟ اصلا و ابدا. روسیه هم همچین پشتوانه مردمی نداشت، که چه بسا مخالفین روزهای اول عملیات روسیه علیه اوکراین تجمعات چشمگیری بیشتری داشتن. اینجا میبینیم نه واقعا اینطوری نیست، اصلا ایران واقعا قابل مقایسه نیست با بقیه کشورها. این هویت رو خودش باعث شد احیا بشه، یه بازگشت هویتی پیدا کرد، انگار فضای اول انقلاب بود، سرودهای اول انقلاب، سرودهای زمان جنگ 8 ساله، جنگ تحمیلی بازخوانی شد و همچنان دارن زمزمه میکنن. یه سری شعارهای جدیدی مطرح شد و مردمی که دیگه حالا خط نشون میکشیدن، حتی برای دولت مردانشان این کارو باید بکنی، کارو نباید بکنی. خیلی صحنه قشنگی بود. چرا؟ چون درخواستی که میگن، خط نشونی که میکشیدن، خط نشون معقول و منطقی بود، برخواسته از تجربه جمعی بود، برخواسته از عقیده بود، نه هر نوع مطالبه ای. قطعا مشخصه یه چارچوبی داره، ولی این خودش قشنگ و زیبا بود این اتفاقی که افتاد. همچنان نگرانی نسبت به قشری که زخمی شدن توی بار فشار رسانه طرف مقابل و هنوز تحرکی ندارن در دفاع از کشور خودشون، نگران نسبت به اونها هست، ولی خدا رو شکر میگیم نسبت به این سن. این تا وضعیتی بود که ما تا آغاز مسئله جنگ رمضان داشتیم و جنگ رمضان یه تغییراتی روش داد. حالا اگه اجازه بدید ما روی سه تا المان که قبلا گفتیم بحث بکنیم، ببینیم وضعیتمون چیست.
اگر اجازه میدین جناب استاد ببینیم یه بخشی رو برگردیم. بله بله. تازه نفس خدمتتون باشم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میفرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی و به هر شکلی برنامه خودتون اهریمن شکن رو دنبال میفرمایید، باعث افتخار بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. 3015-1515 پیش روی شما و در اختیار شما هست. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و هر آنچه دل تنگتون میخواهد رو برای ما بنویسید. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم. اگر سوالی باشه در برنامه‌های مرتبط پاسخگو هستیم، کارشناسان ما پاسخگو هستن. اگر هم پیشنهاد و انتقاد باشه و مطلبی باشه که به رشد ما کمک بکنه، منعکس میشه به واحدها و بخش‌های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف تا دوستانمون ترتیب اثر بدن. و این رو هم بدونید و اطمینان داشته باشید نسبت به این قضیه که همکاران ما در واحدهای طرح و برنامه و پخش و تولید شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف ویژه شبانه روزی زحمت میکشن تا آنچه که مناسب است تقدیم نگاه های شما عزیزان بشه. از همینجا تشکر میکنم از پشت صحنه، عوامل پشت صحنه برنامه اهریمن شکن که همیشه زحمت کشیدن. خدا حفظشون بکنه، خداوند عزتشون بده انشاءالله. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. قسم به وعده شیرین من یم و تیرنی، که ایستاده بمیرم به احترام علی. بخشی رو ببینیم، برگردیم در خدمت خواهم.
در توفان حکمان که تو فرمایی، فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی، فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی. ما ایم و خیابان ها حکمان که تو فرمایی، آن نیز به حکم تو حکمان که تو فرمایی، آن نیز به حکم تو حکمان که تو فرمایی. در نعره که در میدان فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی، فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی، فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی، فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی. کفرت که میتازد حکمان که تو فرمایی، ما گوش به فرمانی حکمان که تو فرمایی، ما گوش به فرمانی هر جا که دهد جولان هر جا که تو فرمایی. فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی، فرمانده بده فرمان حکمان که تو فرمایی، حکمان که تو فرمایی، حکمان که تو فرمایی، حکمان که تو فرمایی، حکمان که تو فرمایی. طاعت همه جا از ما.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون اهریمن شکن رو تماشا و مشاهده میکنید. انشاءالله که حال و احوالات دلتون خوب باشه. بریم بپردازیم به ادامه مبحث برنامه. کماکان در خدمت جناب استاد دکتر حسینی عزیز هستم. جناب استاد استفاده کنیم از معذرت.
خواهش میکنم. بله، عرض میکردیم که ما یه بار میتونیم بیایم سنجیدن دستاورد هامون و ضرر و زیان هامون عدد و رقمی باشه، مبتنی بر اتفاقاتی که در میدان افتاده. چند تا توپ و چند تا تانک و چند تا هواپیما و چند تا سرباز تا اینکه چند تا فرمانده و رهبر انقلاب به شهادت رسید. ولی من می‌خوام یه مقدار کلان تقسیم بندی بکنم این مسئله رو. حالا دیگه هر کسی هر دیتایی داره رو بتونه بیاره تو این چارچوب بچینه. ما قبلا عرض کردیم. ببینید، از یک نزاع خیابانی تا یک جنگ منطقه‌ای سه تا فاکتور تعیین کننده است که با سه تا الف شروع میشه: انگیزه، اراده، اسلحه. انگیزه همون توان آرمانیه که باید طرف داشته باشه، یعنی اون ذهنیتی که نسبت به مسائل و موضوعات داره، من این کار رو بکنم یا انجام ندم، یعنی درگیر رو بندازم یا نه، این جنگ رو ان شروع بکنم یا شروع نکنم، این دفاع رو شروع بکنم یا نکنم، این بحث انگیزه. الف بعدی میشه اراده. اراده برمیگرده به توان روانیش، یعنی یه کسی انگیزه داره، این دندون خشمش رو داره برهم میساید، ولی اینکه جرأت این رو داشته باشه، جرأت رو داشته باشه و ترس به عنوان مانع چقدر برش غلبه میکنه، این میشه بحث اراده. یعنی وارد یک درگیری، نزاع تا یک جنگ شدن نیاز به اراده داره. بعدی میشه اصل میشه توان فنی. من توان فنیم چقدره؟ اصلا به صورت کلی، یه زمان دست و مشت است، یه زمان موشک است و خمپاره است. بله. اگر بخوایم تشبیه کنیم به بدن یک انسان، انگیزه میشه مغز و عقل، اراده میشود قلب
و اصله هم همون دست و توان
میشه. دست و توان، بله. هر هویتی که بخواد بجنگد یا از خودش دفاع بکنه، این ستا رو نیاز داره. ما اگر میخوایم بسنجیم چی به دست آوردیم چی از دست دادیم، باید روی این ستا بسنجیم. انگیزه ما برای دفاع از خودمان، برای دفاع از کشورمان، برای رسیدن به آرمان‌هایمان افزایش پیدا کرده است در مجموع یا کاهش پیدا کرده؟ این رو تو سطوح مختلف. فرماندهان ما انگیزشون افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ سربازان ما انگیزشون افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ عموم مردم انگیزشون افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ این فاکتور اول. فاکتور دوم اراده، جرأت، همون زهره. اراده ما برای جنگیدن با یه دشمنی، این بالاتر از همپیمان شدن آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جنگ با ما، اصلا چه چیز قابل تصور بود؟ یا فقط میمون ناتو که کنار وایساده، که ناتو هم خب عملا محتاط شده به آمریکا توی بحث جنگ اوکراین دیگه، خیلی تفاوتی توی اثر جنگی نمیتونست داشته باشه. به هر حال یه عنصر خیلی بزرگیه در مجموع ترکیب رژیم صهیونیستی و آمریکا با ما جنگیده. بعد 40 روز آتش بس موقت هم پذیرفته، در حالی که ما در مقام دفاع بودیم، اونا در مقام تهاجم بودن. اراده ما نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی و مبارزه با اونها، جرأت ما افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده؟ افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. اینو مردم فکر می‌کنم بتونن با مواجه شدن نسبت به این سوال با دفع بتونن جواب بدن. و اسلحه، یعنی توان فنی ما، افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ بخشش برمیگرده به تعداد موشک و تعداد پهباد، بخشش برمیگرده به تاکتیک های نظامی و جنگی که استفاده میشه و مورد استفاده قرار میگیره، بخشش هم برمیگرده به اینکه ما از چه ظرفیت فنی خودمون استفاده بکنیم. یعنی آقا موشک و پهباد هم قبلا بوده، ولی این اصله وقتی که رفته توی تنگه هرمز، کارایش اصلا خیلی متفاوته، خیلی ارتقا پیدا کرده. به صورت کلی اصله ما ارتقا پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. همین سه تا فاکتور رو باید برای طرف مقابل هم در نظر بگیریم. یعنی انگیزه اونها برای حمله به ایران الان افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ اراده اونها افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ اسلحه اونها، امکان فنی اونها، قدرت اونها افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟
الان وضعیتش
طرف مقابل، من فکر می‌کنم یه تعدادی تو آمریکا که همیشه میگن ما مخالف جنگیم با هر کجا که می‌خواد باشه.
بله.
این نوارهای آمریکایی،
این انگیزه رو شامل میشه،
این انگیزه.
خب
ولی یه تعدادی هستن که من مثال بزنم برای که واضح بشه، ما شرایط اقتصادی ما همیشه بد بوده، تعارفی واقعا توی این متأسف خنده تلخ ها توی این نداریم، ولی مردم آمریکا شاید قبلش یه طیفی، اونایی که کنشگر نیستن نسبت به مسئله، نسبت به جنگ با ایران میگفتن حالا اگر به صلاح برید بجنگید، به صلاح نیستم نجنگید. ولی وقتی که یک سری آثاری که مترتب شده بر اقتصاد خودشون رو دارن میبینن، یعنی طرف داره بنزینی که میزنه افزایش پیدا کرده، بله یه فشار خیلی حد اقلی شاید باشه برای یه خانوار توی آمریکا، به خصوص برخی از ایالت‌هاش، چون مثل ایران نیست همه جا قیمت‌ها هم همسان باشه و هر دوره ای افزایش پیدا بکنه، نه اونجا روزانه بالا پایین.
ولی اینو برای ما چیزی نیست،
برای ما نه چیزی نیست. تاب‌آوری مردم متأسفانه از این بابت که به خاطر شرایط بد اقتصادی افزایش پیدا کرده، باعث شده که اینا خیلی توی چشم نباشه. ولی اون آدمی که خونسا بوده توی آمریکا میگه خب جنگ ایران باش، جنگیدن با ایران باشد یا نباشد فرقش چیه؟ فرقش بود که از خب سودی به ما نرسید، بنزین اونم گرون شد، خب نباشد بهتره دیگه. به مادورو رفتن آوردن، عملیات کرد آمریکا در ونزوئلا، مادورو رو آورد، به مردمش هم گفتش که من هزینه این عملیاتم هم رفتم از نفتش گرفتم و اون ذخیره سازی هسته‌ای یا اورانیوم غنی شده است یا هر چی که من نمیدونم چی بوده دقیقاً، سانتریفیوژ بوده یا اورانیوم غنی شده بوده چی بوده، خارج کرده از ونزوئلا. خب مردمش میگن که حالا خیلی اقتدار دیگه، دولت ما مثلا به اقتدارش افزوده شد، اثری نداشت، اثر منفی نداشت رو زندگیمون. ولی با ایران دیگه نه، اثر اتفاقاتی که داشت در ایران رقم می‌خورد، طرف سر خیابونش داشت روی بنزینش دریافت می‌کرد، طبیعتا انگیزه رو کمتر میکنه، حداقل انگیزه پشتیبانی کمتر.
تحقیقات و پژوهش و بهتر بگم نظرسنجی هم صورت گرفته بود توسط منابع و خود خبرگزاری هایی که در جبهه مقابل ما در واقع کار میکنن، هم در حوزه عبری زبانان و هم در حوزه انگلیسی زبانان، هم در حوزه عربی زبانان، کلن مخالف جنگ بودن. یعنی اون آمار و ارقامی که من میدیدم مستنداتش هم موجود هست، خود خبرگزاری های طرف مقابل ما اینها رو نتیجه گیری کردن، آمار و ارقامی که هستش همه مخالف جنگ با ایران بودن.
عموماً بله.
عموماً اینطور بوده.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه مقداری از تبعاتش براشون مشخص بود چیه. حالا ممکنه بگیم که دموکرات‌ها بودن دیگه، سی ان ان دست دموکرات‌هاست، واشنگتن پست دست دموکرات‌هاست، و چند تا خبرگزاری که ترامپ میگفت ما هر کاری بکنیم ایران دست تسلیم هم بالا بیاره، پرچم سفید هم بالا بیاره، باز اینا میگن شکست خوردیم. اتفاقا اگر اینم باشه راست میگن، حالا دلیل داره. اونها که مخالف بودن، بابا بعضی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیوستن به دموکرات‌ها برای مخالفت با جنگ، قبلا به اونها نپیوسته بودن. مثلا قانون محدودیت ترامپ که تصویب شد به خاطر این بود که تا قبل از اون رأی نمی آورد جمهوری‌خواها، رأی نمی‌دادن، ولی یه تعدادی از جمهوری‌خواها پیوستن به اینکه آقا محدود بکنیم ترامپ رو برای جنگ دیگه. این که دیگه از حزب خودشون بود. این ساختار حزبی توی آمریکا خیلی منسجم‌تر و عمیق‌تر تا ساختار حزبی در داخل ایران. داخل ایران هر کسی توی حزبی ممکنه نظر مخالفی هم بده، علنی بیان بکنه و بروز بده. نه، اونجا واقعا ساختارش خیلی
نمیتونه اونجا.
آره، منجمدتره و سخت‌تره براشون.
بله بله.
انگیزه برای اون افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. برنامه که قطعا افزایش پیدا کرده. یعنی اگرم بخشی از مردم ما میترسیدند از اینکه یک روزی آمریکا و رژیم صهیونیستی با هم بخوان بزنن به دل ایران، چه اتفاق و فاجعه‌ای ممکنه رخ بده، الان دارن میگن که خب 40 شبانه روز زدن به دل ایران دیگه. 40 شبانه روز زدن. الان بینندگانی که پای تصویر هستن، 40 شبانه روز اینا با هم حمله کردن. الجزیره یه محاسبه کرده گفته ساعتی 15 تا پرتاب به سمت ایران شلیک کردن تو این جنگ 40 شبانه روز. خب ایران وسیعه، نه اینکه آثارون رهبر انقلاب ما همون خاکی شدن هوای رهبر انقلابمون برامون سنگین بود، چه برسه به شهادتش. من میخوام روی این سه تا المانه بسنجم، مردم ما چند نفرشون ساختمونی رو دیدند که مورد حسابات قرار گرفته این مدت، چند ماه گذشته از جنگی آن چند نفر دیدن تو اقصا نقاط ایران که هستن؟ خیلی تعدادش کمه. ایران وسیعه، ایران بزرگه و اثراتش خیلی کمتر میشه. خب مردم میگن آقا همین بود، آقا ابرقدرت جهان زد به ابرقدرت هوایی منطقه، با هم دیگه جمع شدن حمله کردن به ما. اگرم رهبر انقلاب به شهادت رسونده شد از طرف اونها، هدف این بود انگیزه رو تغییر بدن دیگه. انگیزه تغییر کرد؟ نه. هدفشون این بود اراده رو بشکنن، بگن آقا این ما از لازم ادعا این بود دیگه، ما سوار بر آسمان ایران هستیم، به هر کسی هم بخوایم دسترسی پیدا میکنیم. خب کچی؟ این کچی؟ اینه که داری میگی کچی؟ که انگیزه رو بشکنن، که اراده رو بشکنن.
هاشا و کلا.
خب شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ در مورد اسلحه، تو توانی رو از ما مد نظر داشتی که دیدی توان خیلی بالاتر بود، تو بس امکان فنی ما خیلی بالاتر بوده، ما نقاط ضعفمون کم نیست توی مباحث فنی نظام، امکانات فنی که داریم. ولی یه امیرالمومنین علی السلام یه نفر اومد پیششون و شروع کرد صحبت کردن با آقا امیرالمومنین، فرمودن که با توجه به الفاظی که اون الفاظ چاپلوسانه بود که به کار بود، یعنی قرضش چیز دیگری بود، نه وصف امیرالمومنین که هر آنچه که وصف بکنیم دون الله باشه و پایین‌تر از خداوند تعبیر بشه در مورد امیرالمومنین، خب با توجه به اختیاراتی که خداوند به ولی خدا داده است در خصوص ایشون صحیحه و درسته. امیرالمومنین فهمیدن که من پایین‌تر از چیزی هم که گفتید، ولی بالاتر از اونی هم که تو ذهنته. حالا در مورد قدرت نظامی و اسلحه ما هم همینه، ما پایین تر از چیزی هستیم که باید می بودیم، ولی بالاتر از اونی بودیم که فکرشو می کرد آمریکا. همینم بس بود بر ما. علل حساب کار این جنگو در آورد دیگه. دلیل بسته بودن تنگه هرمز. دلیل توقف جنگ. اونا حمله کرده بودن، ما اونا جنگو متوقف کرده.
جناب استاد فرمودین طرف مقابل رو هم داشتیم بررسی می کردیم، اراده و اسلحه طرف مقابل رو هم بررسی بکنیم. ضمن اینکه یه عده شاید ما رو محکوم بکنن که چرا اینقدر ایرانی ها از جنگ خوششون میاد، یا چرا مثلا ما که اینجا نشستیم داریم بررسی میکنیم دوست داریم جنگ بشه. ابدا اینطور نیست، یعنی به هیچ وجه اینگونه نیست. ما فقط داریم بررسی میکنیم که این وضعیتی که رخ داد، این جنگی که علیه ما رخ داد، واقعا انگیزه و اراده ما رو تضعیف نکرد. کما اینکه در قسمت قبل هم بررسی کردیم اسلحه ما هم طبق اعتراف خودشون تضعیف نشده و ما همچنان بازدارندگی داریم و همچنان توان ایستادن رو در برابر استکبار داریم. میفرمودید جناب استاد؟
بله، ما بحث این که آیا طرفدار جنگ هستیم، طرفدار دفاعیم، ما طرفدار حقیم، طرفدار عدالتیم. این حرفمون برمیگرده به اینکه طرفدار غیرتیم، طرفدار ناموس و شرف و کشور خودمون به عنوان جمهوری اسلامی ایران و مردمان مسلمان و مؤمنیم. این خیلی بیانه، خیلی واضحه. طرفدار این نبودیم که اونها بخوان با ما حمله بکنن. اونهای اتفاقا اونهای طرفدار حمله بودن که فرش قرمز می‌خواستن پهن بکنن برای حمله نظامی. ما همون موقع معترض بودیم که شما چرا دارید این کار رو می‌کنید؟ ما که موافق جنگ نبودیم. ولی حالا که جنگ رو شروع کردن دیگه موافق دفاعیم. حالا که جنگ رو شروع کردن دیگه موافق این هستیم که ما بجنگیم تا جلوی جنگ آینده رو بگیریم.
شهید سلیمانی فرمودن که ما تمومش می‌کنیم.
ان شاءالله همینه. یعنی همین الانش هم حالا شروع کردنش با اونا بود باشه، ولی دشمنه دیگه. دشمن وقتی به تو حمله میکنه، مثل اینه که بگی آقا یه کسی به تو حمله کرده، داره مثلا وارد منزلت میشه یا داره آسیب میزنه به منزلت، بعد شما بخواید اقدام بکنید، بگید من باید یه توان فنی برای خودم ایجاد بکنم، یه اسلحه چاقویی بردارم مثلا با این مقابله کنم. آقا تو چرا طرفدار جنگی؟ خب جلوی اون چطوری بگیرم؟
واقعا بعضی از واژه صلح دارن سوء استفاده میکنن جناب استاد. یعنی طرف حمله کرده، خب با الان در موقعیت دفاعیم، باید دفاع بکنیم. از لحاظ دینی باید دفاع بکنیم، از لحاظ شرعی باید دفاع بکنیم، از لحاظ عرفی باید دفاع بکنیم، از لحاظ سیاسی باید دفاع بکنیم. یه عده این وسط چرا جنگ طلبین؟ آقا به ما حمله کردن، ما باید دفاع بکنیم. لطفاً این واژه صلحو اینقدر اذیتش نکنید، یا اینقدر ما رو با این واژه اذیت نکنید. ما داریم دفاع میکنیم، ابدا هم طرفدار جنگ نیستیم. جناب استاد، در خصوص اینکه ترامپ یک سری مسائل رو مطرح میکنه که میگه من توان ایران رو نابود کردم، ما که میدونیم اینطور نیست، ولی چی میگه این؟ اجازه بدید وصف نکنم، چی میگه ترامپ؟
ببینید، من یه قاعده رو میگم راجع به ترامپ، چون ترامپ رو حقیقتا نباید تو دستگاه تحلیلی سیاسیمون دخالت بدیم. واقعا این، من حتی دیشب که داشتیم برای بحث برنامه آماده میشدیم، واقعا حرفای اخیر ترامپ رو داشتم میخوندم، با خودم تکرار میکردم، میگفتم ببین اینو نیار توی ساختار تحلیلی خودت، اینو بذار کنار، تو فکر کن اصلا یه پیج فیکی توی فضای مجازی یه چیزی رو گفته. این الانم ثابت شده دیگه، حرفایی که زده و نشده. دو سه روز پیش گفت آقا تنگه هرمز باز میشه، یعنی باز شد، خبر داده که آقا باز شده بود. چرا داره اینطوری حرف میزنه؟ ببینید، ما روایات داریم که اینو بگم به خاطر اینکه بد برداشت نشه، ما روایات داریم که تجارت بکنید، این توصیه به تجارت داره. خب خاص روایات متعدد توصیه به تجارت داره، اصل تجارت سر جای خودش که میگم توصیه روایی داره. همینطور که در همه اقشار افرادی هستن که توی اون موضوع و توی اون قشر از کثیف‌ترین مدل ممکن استفاده میکنن، در بین تجار همینطور که تو اقشار مختلف وجود داره، توی اونها هم بعضی هستن که خود تجار اینا رو میشناسن چه مدلیه. آدمایی هستن همون سفید رو سیاه کن و سیاه رو سفید کنه، یعنی یه وسیله‌ای رو شما میبینید کلن نابوده، ولی از یه جایش میاد تعریف میکنه میگه ولی فنیش سالمه، موتوری سالمه. خب از یه همچین مدلی هستن، منتها یه جایی به واقعیت داره میگه، یه جایی به دروغ. من منظورم اون آدمی که به دروغ داره میگه.
بله،
ترامپ اصلا سبکش این مدلیه. ببینید، الان آمریکا میاد، ترامپ میاد میگه که ما نیروی هوایی، یعنی هواپیمای جمهوری اسلامی ایران رو نابود کردیم. اگر این حرف رو زد، بدانید برای اینه که قدرت پهپادی ایران رو نبینه. تا حالا دیدید راجع به ترامپ راجع به پهپادهای ما صحبت بکنه؟ آقا موزل ما پهپادا برای تو موزل بوده دیگه، تا حالا دیدید صحبت بکنه؟ چرا در مورد هواپیما چند بار صحبت کرده؟ میاد مدام میگه ناوهای ایران رو ما غرق کردیم. آقا ما بنا نبوده با ناو دنا بیاییم به جنگ ناو ابراهام لینکلن. ما بنا بوده که قایق تندرومون بیاد تنگ هرمز رو مدیریتش رو تکمیل بکنه. در مورد قایقای تندروی ما هی میگه که یه تعدادی کشتی باقی مونده. اما یه تعداد کشتی باقی مونده، این همه ناو تو آوردی تو منطقه، چرا پس این تعداد کشتی بر نمیان؟ یعنی اگر میگه هواپیما برای اینکه پهپاد ایرانی رو جواب نده، بالاخره چیکارش کردی پهپاد رو؟ چیکارش کردی؟ همون پهپاد هست که رفتی لوکاس رو از روش ساختی، چیکارش کردی این پهپاد رو چیکار؟ اگر داره در مورد ناو ایرانی صحبت میکنه، آقا قایقای تندرو رو چیکارش کردی؟ و همین روند تو جای دیگر هم هست. یعنی اگر هم داره در مورد بحث هسته‌ای ما صحبت میکنه، وقتی در مورد مسئله هسته‌ای ما داره صحبت میکنه، میگه آقا بمب اتم می‌خواسته ایران بسازه برای فرار از بحث موشکی ماست، موشکای ما رو چه کارش کردی؟ تونستی مهار کنی یا نتونستی مهار کنی؟ فلزا هر وقت یه مسئله‌ای رو که ما نابود کردیم، از بین بردیم یا درش موفق بودیم، بدونید برای تحت تاثیر قرار دادن یک سوال بزرگتریه که در پس اون مسئله و از جنس اون معمولاً وجود داره. مثالای دیگه هم هست که ما بخوایم براش بزنیم. مثلا اگر میومد میگفتش که شروط ما رو ایران پذیرفته، بیا میگفت مثلا میگم من با رهبری ایران دیگه اصطلاحاً بستم برای بحث موضوع، بدونید که میخواد حضورش و حضور نمایندش معاون اولش ونس و ویتکاف و کوشنر رو در پاکستان تحت تاثیر قرار بده. معمولاً ادعاش از این بابه. اگر نه حالا حمله بکنن دوباره مثل قبل، اگر راه بیفته تا ببینن نیم ساعت یه ساعت بعدش موشک میخوره تو سرشون یا نه.
بله با این حال کلا جدی نگیریم پیاماشو،
حرفاشو نه جدی نگیریم.
بله خیلی ممنون لطفتون جناب استاد. بیننده عزیزی پشت خط هستن و قرار هست که باهاشون صحبت بکنیم. جناب آقای سالاروند اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم خدا قوت.
خیلی ممنونم در خدمتتون هستیم جناب سالاروند.
اول اینکه خدا قوت خدمت خودتون و کارشناستون و تمام دست بندرکاران، برنامه‌تون که برنامه‌تون از خیلی قبل‌تر ما دنبال می‌کنیم از همه لحاظ تکمیل. تشکرم میکنیم بابت این برنامه که توی این مدت واقعا کمکه که تحلیلاتون، صحبتاتون، این باز کردن مناطق نقشه‌ای چه از موضوع عراق چه از موضوع لبنان که آقای دکتر قشنگ روی نقشه توضیح میده، خیلی شاید ندونن مثلا به فرض آقای فلانی توی عراق شده رئیس جمهور کیه، چه جناحیه، چه کاری میکنه، یا به فرض توی لبنان این منطقه کجای اصلا لبنانه، به کجای اسرائیل میخوره. اول اینکه تشکر کنم بابت همه اینا. بعد یه مسئله که امروز ذهنم هم خودم رو درگیر کرده اینکه جای یه چیزی احساس میکنم تو برنامه تو خالیه. سلام دارین؟
بله.
این که ببین الان تو داخل کشور ما یه سری حالا به اسم سخنران، تحلیلگر، نمیدونم هر چی که بلاگرهای ایتایی اصلا یه کاری کردن، به نظر من به جای اینستا و یوتیوب و اینا باید ایتا رو فیلتر کنن، یعنی کلا بین ببرنش. یه جوری بین انقلابی مذهبی ها دارن شقه میندازن که واقعا به دو دسته تقسیمش کنن. اصلا به یه شکل بدی هم آقا میاد پیام میده، تشکر میکنه، صحبت از پیروزی میکنه، صحبت از این میکنه که ما رو به جلوییم، همه با هم باید باشیم. بعد یه دی میان از تو این حرف میکشن بیرون. اول که میگفتن اصلا حجاج نباید برن عربستان، اگه برن عربستان وا مصیبت ها، اسیر میشن، بدبخت میشیم. دیدیم رفتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، اتفاقا خیلی هم خوب بود. خود حجاج هم که برگشت، حالا اونایی که فیلمی فرستادن، صدایی فرستادن، میگن اونجا خیلی هم تحویلمون گرفتن، خیلی هم خوب بود. از این طرف آقا بابت روز عید قربان بود فکر کنم یه پیغامی گذاشت برای حجاج، فارسی اون اولش ترجمه کرد بود اللهم لک لبیکو. اومدن ازش کشیدن بیرون که آقا داره به ما پیغام میده که یه جورایی من تو خطرم، مردم کمکم کنید. این چه آقاییه؟ این چجوری من بهش بگم امام مجتبی دور از جونه ایشونا؟ من منظورم تحلیل این آقاست. من چطوری کسی که واقعا میاد به فارسی تو لفافه با هزار دوز و کلک به من حالی بکنه که آی مردم من در خطرم، میخوان منو بکشن، شما بیاد من نجات بدید؟ این چطور میشه امام مشتبه ما؟ بعد از این طرف یه دی میان مثلا سر بغض و کینه که حالا توی مسائل انتخاباتی گیر کردن، آقا میاد از آقای قالیباف تقدیر میکنه. اول که میگفتن آقای قالیباف با پزشکیان زد و بند کرده و سر خود رفته استعابات، بعد که برگشت گفتن نه آقا فرستاد، ولی چون اونجا مطالبات آقا رو نشه آقا برش داشته. بعد که رفت قطر، خب اگه آقا قدرت اینو نداره جلو اینو بگیره، این سرخود میره. خب پس قدرت هم نداره که ورش داره دیگه. ولی اگر آقا فرستادش اسلام آباد برگشته، حالا بخوایم مسئله دوم بگیم که طبق صحبتهای آقا صحبت نکرده، آقا ورش داشته، پس چطور دوباره میره قطر؟ پس چطور آقا ازش تقدیر میکنه؟ چطور آقا ازش تشکر میکنه؟ این برای من نامفهومه، برای خیلی از مردم هم حرف اینا نامفهوم بودنش تفرقه افکنیه. یه دهی هم سر بغض و کینه ای که از آقای قالیباف دارن یا از یه دهی دیگه دارن فقط میتازن، اصلا راضی هم حرف آقا رو زمین بذارن، راضی هم بگن آقا مجبور هست، تو فشار هست، با حد هست، اما راضی نیستن بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما نظرمون اشتباه بوده، تحلیلمون اشتباه بوده. امروز دوباره میان میذارن که آقا مجبور این حرفا رو بزنه، مجبور حمایت کنه. واقعا من احساس می‌کنم جای یه تحلیلی راجع به این موضوع تو برنامه‌تون خالیه.
به روی چشم. آقای سالاروند عزیز، ضمن عرض سلام با تأخیر خدمت شما و ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید. من حالا بینندگان از شما آقای سالاروند رو میشناسم و ایشون خیلی زحمت کشیدن در این ایام، واقعا زحمت کشیدن برای مردم و دلسوزانه زحمت کشیدن. خدا واقعا خیرتون بده. چشمنم یه نکاتی رو عرض میکنم، البته فرمایش شما کامل بود ولی من هم نکاتی رو عرض میکنم.
خواهش میکنم دوتون، ما که هرچی داریم از همین مکتبی داریم که شما خودتون استادش بودین و بقیه اساتید، هرچی بلدیم اینجور جاها بلدیم، خودمون که خودمون چیزی نبودیم، ولی همونجوری که بقیه، حالا چه نونوار چه بقال چه تاکسی، هر کسی به نوبه خودش تو این جنگ دست به دست هم داده، هر کسی هر کاری از دستش اومده کرده، طرف نونوا بوده، مثال نونوا رو میزنم، توی جنگ یک روز نه تعطیل کرده نه رفته جایی، فقط آرد اومده و نون پخته و تحویل مردم داده که مردم بدون نون نمونن.
بله.
یه چیزی هم از من احساس میکنم یه ذره زبون تشکر ما قاصر شده. اصلا ما نسبت به یه دولتی که اگه انتخاب ما نبوده زمان انتخابات، دیگه قرار نیست یه جوری گارد بگیریم که آقا دو ماه قبل شهادتش میاد میگه که آقا من راضی نیستم به سران قوا توهین و فرانید.
بله.
میگه آقا چه بداند طرف چه نداند، اگه یأس و ناامیدی توی مملکت کسی بخواد پراکنده کن صحبت کنه، این خودش کاریه، انگار با دشمن همکاری کرده.
درست.
بعد از این طرف ما امروز یک کلام کسی نمیاد بگه آقا اصلا قابل قبول من نبوده، من انتخابش نکردم، قبول، ولی بالاخره رأی منتخب مردم بوده یا نه، یا امروزی که داره کار میکنه آقا خدایش توی مدت ما بنزینش، آبش، برقش، نونش، هرچی حالا گرونی که بوده قبول دارم، ما ولی چیزی کم و کس بوده، چیزی قحطی بوده؟
نه.
نیازیست ما این تشکر از مسئولین داشته باشیم بابت این موضوع. حالا این که مطالبه بکنیم که آقا جلوی احتکارگر رو بگیر، این کار رو بکن، مطالبهمون یا انتقادمون درست دار، ولی این که بخوایم یه طرف هم فقط به تازیم به خاطر این که دولت انتخاب شده من نیست، این به نظر من کار قشنگی نیست. به خاطر همین آقا توصیه میکرد که فحاشی نکنید، که اصلا موضوع به فرض امروز آقای پزشکیان نیست، موضوع اینه که اون شخصیت، اون مسئول، یعنی اسم رئیس جمهور تو مملکت ما سخیف نشه، که جوانای ما امروز به فرض یه جوان 20 ساله هر جور بهش توضیح میدی میگی آقا مگر توی تلویزیون ما رئیس جمهور ما اعلام نکرد که آقا ما با کد ملی با اسم اعلام کردیم که 18-19 3100 خورده شهید و کشته شدن، چه مأمور چه عادی چه دشمن، کلن این مقدار بوده، هیچ کس هم امروز یه دن کد ملی نتونسته به این اضافه کنه، ولی من. چرا تو دهن مردم باز 36 هست 40000 هست؟ چون انقدر خودی و بی خودی به مسئول مملکت بوش داده شده، مقبولیتش ضعیف شده.
بله
خیلی ممنون.
ما چرا باید این جایگاه رو بیاریم پایین؟
تشکر میکنم جناب سالاروان، استفاده کردیم از محضرتون. فقط حیف که آخر برنامه هست و قرار هست یه جنبندی هم داشته باشیم، ما قدردان تماس شما هستیم. خدا حفظتون بکنه.
من قدردانی میکنم از تمام زحماتتون، دست نکنه انشالله که محکم با قدرت دارم.
خیلی ممنون و متشکرم، انشالله که همیشه سلامت و پایدار باشید. خدا حفظتون بکنه. پیشاپیش عید سعید قدیر رو هم خدمت شما خانواده محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. بازم تشکر میکنم از تماستون. جناب استاد وقتمون خیلی محدوده و من میخواستم در خصوص اتفاقات لبنان بپرسم. اگر میشه خیلی فشرده
من نکاتی رو میگم بعد
در خلال جنبندی بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. اگر صحبتی هم در خصوص تماس آقای
سالاروند بله سالاروند من فقط یه نکته عرض میکنم. ببین بحث آقای سالاروند دیگه اشاره فرمودن نسبت به مسائل جایگاه حقوقی در کشور ما نباید جایگاه حقوقی تضعیف بشه. در دولت‌های قبل برخی های مدام رهبر شهید چرا فلان مقام مسئول رو برکنار نمی‌کنه، بر اساس قانون اساسی اختیار رو داره که رهبر انقلاب فلان مسئول رو از فلان سمت برکنار بکنه. خب اگر رهبر انقلاب رو بخواد کسی فشار بیاره و تحت تاثیر فشار به خود قرار بگیره، مقام مسئول رو برکنار بکنه، فردا روزی اگر از دل صندوق رای و انتخابات اون شخصی که مورد نظر شما یا ما هست بیرون بیاد، بعد دوباره جریان مقابل فشار میاره به رهبر انقلاب که او رو هم برکنار بکن. بهانه‌ام که مشاله همیشه هستش برای این مسائل.
آقا توصیه کردن که به هیچ وجه اختلافات موجه و غیر موجه نباید تفرقه ایجاد کنه.
بله اونا باعث چالش نشه. مردم یه مطالباتی دارن، یه نگرانیایی دارن که این مطالبات و نگرانی ها رو اگر بخشیش رو واقعا مسئولین درست بهش توجه بکنن و اعلام بکنن، حداقل بگن آقا ما مراقب این است، بخشی اعلام شده ها، یه جای استمرار نیاز داره، چون طرف مقابل دائم داره نقیضش رو تولید میکنه. بالاخره وسط جنگ دیگه شما نمیشه بگید خب یه بار جوابش رو دادم، دو بار تکذیب کردم، سه بار، شاید 100 بار باشه. همینطور که اون موشک میزنه 100 بار موشک بزنه، 100 بار هم باید پدافند صورت بگیره نسبت بهش، بعضی وقتا نوع موضع گیری اونها وقتی که اینور چالش ایجاد میکنه 100 بار هم باید موضع گیری بشه. ولی در این حال یعنی یه مطالبه به حق مردم داره، خدای سالاروند هم داره. صحبت کردیم با هم، میشناسم ایشون رو، این بزرگوار رو، حقیقتا هم از افراد دلسوز و خستگی ناپذیر این عرصه است. منتها یه مراعات یه سری مسائل چارچوبا رو بکنیم دیگه. یعنی ما حرفی که میخوایم بزنیم مخرج مشترک با دشمن نگیریم در مورد مسئولی که داریم. آقا من رأی ندادم با این پزشکیان، ولی الان رئیس جمهور حکومت جمهوری اسلامی ایران است، هر جور که بخوایم حساب کتاب بکنیم. بعد یه نکته هم هست، بعضی از انتقادات و حرفات در حد من نباید باشد. بعد بزرگان ما حاکم اون که آیت الله حسین قزوینی اومد اینجا نکاتی رو فرمودن که من اون نکات رو نگفتم، ایشون تو اون جایگاه هستن که بگن مسائل رو، نه ما احساس بکنیم که هر چیزی رو ما میتونیم به راحتی بیان کنیم. در این حال مطالبه باشه، اگر امکانش هست یک دقیقه در مورد لبنان بگم. واقعا
خیلی ممنون، خواهش میکنم
یک دقیقه
عزیزان، در حد یک دقیقه اگر به من وقت بدن عزیزان آنتن رو بفرمایید.
چقدر واقعا مظلومه حزب الله لبنان که ما هم اینطوری برخورد میکنیم دیگه، وای به حال دیگران. چون من واقعا نظرم این بود که فکر نمیکردم برنامه قسمت آخرش برنامه باشه این قسمت باشه، میخواستم جدا قسمت های مختلفی رو در مورد لبنان بهش بپردازم. دیتا و مسائلی که لازم بودم آماده شده بود. ببینید لبنان از سه وضعیت خارج نمیشه، یا دولت و مقاومت کنار هم کمایی که قبلا بوده، یا دولت منهای مقاومت که امکان نداره، یا دولت مقاومت، همون دولتی که سلاح داشته باشه و بخواد استقامت بکنه. ایران داره الان از لحاظ دیپلماسی فشار می آورد برای بحث آتش بس در لبنان. اگر کافی نباشه طبیعتاً اقتضای وظیفه شرعی و اخلاقی و عرفی و همه مسائل هم در نظر بگیریم، با هر فاکتوری در نظر بگیریم، خیلی ورود جدیه برای مسئله و مقوله لبنانی که الان لبنان عملاً حزب الله است که باقی مونده در مقابل دشمن داره مقاومت میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم از محضرتون. خدا خیرتون بده، خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت عنایت کنه. در قسمت آخر اهل مشکرم استفاده کردیم و ممنون متشکرم از نگاه‌های سخاوتمندانه یکایی که شما عزیزان که چشم دوختید به این قاب جهانی و آخرین قسمت اهریمن شکن رو تماشا و مشاهده فرمودید. باعث افتخارمون هستید. در پناه حق باشید. بی حد و عدد یا علی مدد.